أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. و این احد و مدر مشرکین از تجارکه فعجرهو حتی یسمع کلام الله ثم ابلغهو مأمنه ذالکه به انهم قوم لا یعلمون. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان الله يحب المتقين. كيف ان يظهر عليكم لا يرغب فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. چون اساس اسلام بر همون عنایت الهی بود، لذا از چند جهت مشرکین را در امان قرار دادن. جهت اولا جهت عام است که همون اشهر حرم است، اون چهار ماهی که جنگ حرام است، یعنی ماه رجب و ذی‌قعده و ذی‌الحجه و محرم، که در جاهلیت این چهار ماه را به عنوان اشهر حرم می‌نامیدند و اسلام هم او را امضا کرده است. این چهار ماه خونریزی محرم بود، مگر اینکه از اون طرف حمله شروع بشود که در این حال فرمود از شهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. اگر اونها حرمت شهر حرام را نقض کرده اند، شما هم می توانید قصاص کنید، قصاص زمانی، یعنی این حق را اونها نقض کردن، شما هم میتوانید نقض کنید. مادامی که اونها در اشهر حرم حمله نکردن، قتال اونها محرم است. این یک جهت. جهت دیگر اون چهار ماه مهلتی که به عنوان اشهر سیاه است، تا در این چهار ماه اونها در کمال آرامش بیندیشن. گرچه بخشی از این چهار ماه با اون چهار ماه تداخل کرده است، ولی اشهر سیاه غیر از اشهر حرم است. این دو جهت. سوم، کسانی که عهدشون را رعایت کردن، نقض عهد نکردن، تا نقض عهد نکردن، هر اندازه که عهد اونها باقی است، مدت اونها باقی است، حرمت عهد اونها را حفظ بکنید و قتال اونها محرم است. چهارم هم اینهایی که پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواستند تا معارف اسلامی را بررسی کنند، گرچه این پناهندگی اینها در اشهر حرم نیست، یک، در اشهر سیاه نیست، دو، اون عهد و مدت پیمانی که بستن اونم منقضی شد، سه، ولی با اینکه کافرند به هیچ کدام از اون جهات سگانه وجود ندارد، چون پناهندگی خواستند تا درباره معارف اسلامی بیندیشند، به اینها مهلت بدید. این چهار. پنجم هم همون جریان توبه است که اسلام آورده، که در حقیقت این موضوع منتفی است، برای اینکه اگر اسلام آوردن که اخوان و کنفد دین، در اون گونه از موارد وقتی مدت تمام می شد قتل جایز بود، ولی در صورت اسلام قتل محرم است. خب، مطلب دیگر است که پس عنایت الهی این بود که خونریزی در حجاز کمتر راه پیدا کند، لذا اون اشهر حرم را که در زمان جاهلیت رواج داشت امضا فرمود، اشهر سیاه را اضافه کرد، ادامه عهد را هم اضافه کرد، پناهندگی سیاسی را هم اضافه کرد، توبه و ایمان آوردن که خب موضوع عوض می شود، اون هم که حکم جدا دارد، که حکم پنجم در حقیقت و حکمش از همه اون احکام چهارگانه گذشته برتر است. مطلب دیگر اون است که این محاصره کردن یا معنای محبوس کردن است که اینا رو نگذارید فعالیت کنن، یا نه همون محصور شدن است در قبال مسدود شدن که نگذارید به مرز حرم وارد بشوند حج بکنند. و حرم اون خضوها معنای خاص خود را دارد، این وحصورها میاد اینا را محصور کنید که نگذارید به محدوده حرم بیاید وارد مکه بشوند. مطلب دیگر است که گرچه ظاهر فانتابوا و اقام الصلاة و آتوا الزکا این است که هم ایمان بیاورند توبه کنند از شرک و هم این دو عنصر محوری دین را عمل کنند که یکی برای تحکیم ارتباط بنده با خداست به نام نماز، یکی هم تحکیم ارتباط بندگان است نسبت به هم که اغنیا با فقرا رابطه حسنه برقرار کنند به عنوان و آتو و زکا. لیکن اون حکمی که معروف در فقه هست آن است که صرف توبه کافی است، یعنی اگر کسی مسلمان شد و از شرک توبه کرده است این محقون و دم است، دم او معصوم است، محقون است، در حقن و عصمت است، محدور و دم نیست. لازم نیست که نماز بخواند یا روزه بگیرد، همین که اسلام آورد خونش محفوظ است و رو وقت نماز نرسیده یا زکات بده نیست یا نه نخواست بخواند. و چون اقامه نماز و ایتای زکات علامت بارز برای اسلام است، از این جهت این دو قید ذکر شده، وگرنه دخیل در احتقان دم و معصوم بودن خون نیست. برخی ها به همین کریمه استشهاد کردند به این که اگر کسی تارک نماز بود محدور دم است، برای اینکه قرآن کریم صیانت دم را و عصمت دم را به سه امر مقید کرده است، یکی توبه و ایمان آوردن، دوم اقامه نماز و سوم ایتای زکات. لکن این استدلال را که جناب امین الاسلام طبرسی رضوان الله هم در مجمع این را نقل کردند، اما نشانه قبول این منقول در مجمع نیست که او پذیرفته باشن، این استدلال ناتمام است، زیرا طبق شواهد دیگر صرف اسلام برای حفظ حرمت دم کافی است. پس فین تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکا که اماره توبه است فخلوا سبیلها، این تخلیه سبیل در قبال اون احکام چهارگانه است. این که فرمود فقطر المشرکین، حالا راهشون را باز بگذارید دیکاری برای داشته باشید. اگر فرمود و خضوهم یعنی دیگه لا تأخذوهم، اگر دارد بحثروهم یعنی لا تحثروهم و مانندون، اگر دارد وقعدو لهم کل مزد حالا دیگه لا تقعدو لهم کل مزد. این کلمه کل که هم در قید اول آمده هم در قید چهارم اونطور که در بحثی دیروز اشاره شده و قید دوم و سوم هم چون محفوف به این دو تعمیم هست حکم همین اول چهارم را پیدا میکند، برای آن است که دیگه برای اینها اشهر حرم محترم نیست، نه تنها اشهر سیاهه، اشهر حرم هم معتبر نیست. چه این که در جریان حرمت مکانی هم که مسجد الحرام جای امن بود، یعنی نزدیک مسجد الحرام داخلی مکه و حرم محدود امن بود، برای این مشرکین ناقض عهد محدود امن نیست. فقتل المشرکین این در مسجد الحرام کما یقاتلون، سرش نه که ول حرماتو قصاص، نباید یک جانبه این مقدسات را حفظ کرد. اگر چون که اونها در اشهر حرم حمله کردند شما هم دفاع کنید، اگر این در مسجد الحرام حمله کردند شما هم دفاع کنید. پس وقتل المشرکین این در مسجد الحرام، قاتلوهم این در مسجد الحرام کما یقاتلونکم. خب فخلوا سبیلا، این تخلیه سبیل ناظر به همون احکام چهارگانه است. دیگه قطع نکنید، دیگه اینها رو اسیر نگیرید، دیگه اینها رو محاصره نکنید، دیگه کمین نزنید. خب فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم. در اون کریمه قبلی که آیه سوم همین سوره مبارکه توبه است، و اذان من الله و رسولی الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین، در صدر اسلام نقل کردن کسی در هنگام قرائت به جای رسوله رسوله قرائت کرده است. این ظاهرش این است که معاذالله ان الله بریء من المشرکین و رسوله، این مشکل را دارد. وقتی کسی شنید که اون قاری رسمی این چنین قرائت میکند ان الله بریء من المشرکین، بعد رسول هم به جر میخواند، این شخص هم که آشنا به قواعد عرب نبود اینم به جر خواند. بعد او رو بردن به محکمه اسلامی که ظاهر حرفت این است که معاذالله خدا از رسولش بیزار است. بعد این شخص هم گفته بود حالا که خدا از رسولش بیزار است ما هم اعلان تبری میکنیم. گفتن چرا اعلان تبری میکنی؟ گفت فرون کس اینجوری قرائت کرده دیگه، ان الله بری امر المشرکین و رسولی. از اون به بعد دستور دادن قواعد ادبی و نحوی تدوین بشود. در جوامع روایی ما و همچنین در برخی از منابع معتبر اهل سنت این به وجود مبارک است امیر اسناد داده میشود. اول کسی که قوانین نحو را تدوین کرد و اعلام کرد و نحو را آموخت وجود مبارک است امیر بود که به ابوالاسود دوعلی گفته بود که اسم چیست، فعل چیست، حرف چیست، این اصول کلی رو گفت تا بعد اون هم قواعد استخراج کردن. چون خود قرآن کریم بعد شده منبع نحو و صرف، لغات را از همون مردم عرب استنباط میکردن، استقرار میکردن، اما یک کتاب مدونی نبود که مثلا چی مرفوع است چی منصوب است. اینا اشعار جاهلیت بود، قرائت هم که تثبیت نشده بود مگر در صدر اینها، در دلها و ذهن ها. بعد از نزول قرآن کریم خود قرآن منبع ادبیات شد، مرجع و مصدر شد. ولی بالاخره اون چی که در جوامع روایی ماست و در برخی از جوامع روایی معتبر اهل سنت هست این است که وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه به ابوالاسود دوعلی دستور داد، اسم را معنا کرد، فعل را معنا کرد، حرف را معنا کرد و اون وقت قواعد ادبی شکل گرفت. ولی اون طوری که زمخشری در کشاف نقل میکند این است که مرد به محکمه عمر را بردن، عمر رفت او را تنبیه بکند، او گفت من شنیدم که قاری شما این چنین قرائت میکند که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خب منم قرائت کردم. و گفتم اگر الله بری من المشرکین و رسولی، خب منم بری. از اون به بعد عمر دستور داد که قواعد ادبی رو تدوین کنن. ولی اون چه که معتبر هست برای اینکه هم منابع ما دارد هم منابع معتبر اونها، این بود وجود مبارکه است امیر به ابوالاسود فرمود و قواعد عربی از اون بعد تدوین شده است. مطلب دیگر است که این وین احد و من المشرکین از تجارک فعجره حتی یسمع کلام الله. گرچه اشاره شد که هر جهانگردی مسون است، محقون الدم است، برای اینکه این حتی یسمع کلام الله به عنوان شرط اول نیامده، یعنی این چه این نفرمود وین از تجارک احد لیسمع کلام الله فعجره، بلکه آمده جمله بعد که تمام شده فهمد به این عهد و مر مشکین از تجارکه فعجره، بعد فهمد حتی اسمه کلام الله. این اگر غیب نباشد، چون محتمل الغیبیه است، این آیه اطلاق ندارد که هر جهانگردی مسون الدم است. این آیه میگوید که اگر کسی آمده، قدر متیقنش اینه، اگر کسی آمده و از شما پناهندگی خواست تا معارف الهی را تحقیق کند، به او پناهندگی بدید و او خونش محفوظ است. معنای این که غیب محتمل الغیبیه است یا مورد غالب است این است که اگر یک مطلق دیگری داشتیم این توان تغییر اون را ندارد، نظیر همون ربا بکن لطیفی حجور کن من نسا آخون لطیفی دقلتون بهندم، که اگر یه آیه و دلیل مطلقی داشت که ربیع مطلق و محرم است که دخلتون بها باشد چه نباشد، این آیه ربابکم توان تقیید اون را ندارد، چون قید وارد مورد غالب است. معنای چیزی که محتمل الغیدیه است این است که اگر یه مطلقی داشتیم این نمیتواند اون را تقیید کند، نه خود این اطلاق دارد. بنابراین ما اگر خواستیم بگویم به این که هر کسی وارد سرزمین اسلامی شد، هر جهانگردی ولو برای تحقیقات معارف الهی نباشد، این هم مشمول آیه است، مشکل است. ولی اگر یه مطلقاتی داشتیم که میگوید عهدتون را رعایت کنید، با هر کسی تعهد سپردید رعایت عهد واجب است، این آیه 6 سوره مبارکه توبه قدرت تغییر اونها را ندارد. این مطلب. مطلب دیگر اینه که بعد ما آیاتی داریم نظیر اونجا در سوره مبارکه نساء مانندان است که مگر الا الذین یسرون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، که این مطلق میثاق را امضا میکند، با هر کسی که حکومت اسلامی تعهد بسته است اون عهد باید رعایت بشه. کسانی که به عنوان جهانگردی وارد میشن، اگر به این قصد وارد میشوند که به اصطلاح گفتمان دینی داشته باشند، برای تحقیق در مسائل دینی میان، پناه دادن اینها واجبه چون امر کرده. یه محققی که جاسوس نیست، غرض سیاسی نداره، مرض هم نداره، فقط میخواد تحقیق کنه در مسائل اسلامی، این دیگه به کارشناسی کارشناسان امور خارجه مربوطه. اونا برشون ثابت شده است که این شخص هیچ غرضی ندارد، هیچ انگیزه ای ندارد، نه انگیزه جاسوسی، نه انگیزه سیاسی، انگیزه های دیگه ندارد، فقط میخواد به اصطلاح در گفتمان دینی شرکت کند. خب اینجا پناه دادن واجب است چون امر کرد. اما اگر نه، یک کسی به عنوان جهانگرد میخواد وارد بشود، اگر حکومت اسلامی مصلحت دید او را پناهنده کرد، از اون بعد محقون الدم است، محترم است، محفوظ است. ولی اگر مشکوک بود برای حکومت اسلامی و به او پناهندگی نداد، خلاف هم نکرده است. برای اینکه این امر در زمینه هر جهانگردی نیست، اون کسی که پناهندگی سیاسی یا اجتماعی بخواهد، حتی یسمع کلام الله. پس اگر پناهندگی داده شد، رعایت این عهد واجب است، اون شخص محقون الدم است، خونش محترم است و باید در کمال امنیت به سر ببرد و برگردد. اما تأمین به پناهندگی دادن واجب است یا نه، دلیلی بر وجوبش نیست. اما اگر یک کسی برای تحقیق بخواد بیاید در مسائل اسلامی تحقیق کند و هیچ انگیزه دیگری هم او را همراهی نمی کند، در اینجا نه تنها اگر پناهندگی دادن او محترم و محفوظ است، بلکه پناهندگی دادن واجبه، فاجر او امر کرده. مطلب دیگر اون است که اهل معرفت در این جمله حتی یسمع کلام الله خیلی سخن دارن. و اما اونطوری که در کتابهای عادی، تفسیرهای عادی، نظیر مجموع بیان امثال ذلک مطرح است، در همین محدود مطرح است که اون کسی که می آید این آیات قرآن را از قاری یا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا از امام علیه السلام یا از شاگردان اینها میشنود، این کلامی را که از یک عالم میشنود، اتصاف این کلام به انه کلام الله است از باب اتحاد حاکی و محکی است. بعدم به شعری تبصر کردن که میگن الان وقتی کتاب سیوه وی را کسی میخواند، بگن این کلام سیوه وی هست. خب یا شعری که از فرزدق میخوانند، بگن این کلام فرزدق است. رو اتحادی که بین حاکی و محکی است، حکایت این نقش دارد. اونها که طرز دیگری میاندیشند، بگن وقتی که از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلام در میآید، بر اساس ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، نه تنها این کلام کلام الله است، این تکلم هم تکلم الهی است. بر اینکه اگر کسی به اون مقام والای قرب نوافل بار یافت، به ذات اقدس اله در مقام قرب نوافل لسان این ولی الله شد و لسانه الذی یتکلم به. پس نه تنها این کلام کلام الله است، این تکلم هم تکلم الله است. گاهی کلام معجزه است، گاهی خود تکلم نقش خاص دارد. کلام معجزه باشد، مثل همین آیات قرآن کریم که کلام خداست و معجزه است. گاهی تکلم معجزه است نه کلام، مثل کاری که وجود این واره که عیسی سلام الله علیه انجام داده. حرفش حرفی نبود که کسی نتواند مثل او بیاورد. اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، این جمله تحدی نشده که کسی نتواند مثل این جمله بیاره. عمده تکلم است که کسی که نوزاده است در گهوار است به عمیق‌ترین کلام تکلم میکند. این تکلم معجزه است. در باره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جامع هر دو جهت است، هم کلامش وحی خداست که این در همه این کتاب‌های تفسیری هست، هم تکلم او بر اساس قرب نوافل تکلم الهی است، برای اینکه کنتور لسانه الذی یتکلم به. رو این جهت ما ینطق عن الهوا، هم منطوقش الهی است و هم نطقش الهی. خب حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لا یعقلون. این کلمه وین احد من المشرکین استجارک فاجره جزء محکمات قرآن است، نسخ نشده، الان هم همین طور است. در زمان هست امیر سلام الله علیه، اون طوری که جناب زرخشری در کشاف نقل میکند، این که کسی آمده که دارد یسمع کلام الله اول حاجتین، هر دور اضافه کرده، سوال کردن که آیا کسی که آمده برای تحقیق مطالب دینی یا برای کار دیگه آمده، این خونش هدر است یا نه؟ حضرت فرمود نه، برای اینکه خدا فرمود به این احد و میرن مشرکین از تجارکه فعجر هو. منطقه برخی ها خیال کردن که این منسوخ است به این فقطر مشرکین، در حالی که اینا هم مخاصن. اون که دارد فیضن سرخ الاشور الهرم و فقطر مشرکین، اون عام است. این به این احد و میرن مشرکین از تجارکه خاص است، این که نمیتواند خاص منسوخ عام باشد. که مطلب دیگر است که در آیه سوم همین سوره مبارکه توبه فرمود به این که، یا آیه دوم که فسیرو فی الارض اربعه اشهر، این اشهر سیاهه از زمان ابلاغ باید حساب بشود نه از زمان نزول آیه رحمت و تأمین. لذا این آیه قبلا نازل شد، روزی که وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه در سرزمین عرفات و منا برای مردم قرائت کردن، مخصوصا در منا، دهم ذی‌الحجه بود. از دهم ذی‌الحجه این اشهر سیاه شروع می شود تا دهم ربیع‌الثانی. پس ظرف نزول معیار نیست، ظرف ابلاغ معیار هست. مطلب دیگر اون است که این که در آیه شش فرمود فاجره حتی یسمع کلام الله، این فقط شامل بحث‌های تفسیری است. یا حالا اگر یک کسی دارد یک جای نهج البلاغه تدریس میکند، کتاب حدیث تفسیر میکند، یا حکمت و کلام اسلامی را دارد تدریس میکند، برهان عقلی دارد اقامه میکند بر حقانیت وحی و نبوت و معارف الهی، این چنین نیست که این دست مفهوم داشته باشد که اگر کسی خواست بیاید مثلا درباره نهج البلاغه تحقیق کند این پناهندگی ندارد، یا بخواد درباره اصول کافی تحقیق کند این پناهندگی ندارد. نه، همه اونا کلام الله است، برای اینکه ریشه اصلی کلام الله، منظور کلام الله خصوص قرآن نیست. اون که دارد حکمت الهی، کلام الهی، نهج البلاغه، حدیث، اینا رو بازگو میکند، معارف الهی تبیین میکند، باید خدایی هست، قیامتی هست، پیغمبر و وحی نبوتی هست، به این دلیل، به این سبک، خب کسی میخواد بیاد اینا رو بشنود، اینا هم کلام الله هست. پس این که گفته شد فاجره حتی یسمع کلام الله، چون همه اینها برکاتش به همون کلام خداست. این چنین نیست که فقط منحصرا تفسیر را یا بحثای توحیدی قرآن را استثناء بکند، که اگر کسی خواست بیاید مثلا آیات قرآن را بررسی کند، این پناهندگی سیاسی میخواد و باید بدید. ولی اگر کسی خواست خطبه توحیدی نهج البلاغه را بررسی کند، اینجا دیگه پناهندگی سیاسی واجب نیست. چنین نیست. نه، بالاخره باید معارف الهی باشد دیگه. این شخص میخواهد، حالا فقه و اینها جزء علوم اسلامی هست، ولی کسی که مشرک است او مشکل فقه و اصول ندارد، که او اول بخواد ایمان بیاره دیگه. بعد اینکه ایمان آورد، البته مسئله اقامه صلات و ایتاء زکات مطالب فقهی میخواهد. ولی کسی مشکل اصلی شرک است، که فقط باید توحید را دریابد، بررسی کنه، فقط بخواد بشناسد یا بخواد بالاخره احتجاج کند. حالا ممکنه شرق شناسی یعنی ببیند که اسلام چی میگوید، بله. اما اگه فقط بخواد جامعه شناسی کند، آمارگیری کند، دست داد قبول یا نکول نیست، فقط دست داد جمع آوری اطلاعات است. این اجاره یعنی پناهندگی دادن واجب نیست، مشمول آیه نیست. حالا اگه حکومت اسلامی صلاح دید اینا را، مثل کسانی که میخوان بیان اینجا رو ببینن، آثار باستانی ببینن، اون معماری های اسلامی رو ببینن، اگه صلاح دید خب اجازه میدن. اما واجب باشد بر حکومت اسلامی که پناهندگی بدهد، نه. ولی اگر کسی بخواهد تحقیق کند، یا بعد قبول میکند یا نمیکند. حالا یک محقق آمده در اثر اون رسوبات کهنش اینا رو نتوانست بپذیرد، خب نپذیرد، برگردد. اینطور نیست که نکول او باعث محذور و دم شدن او باشد. که در این گونه از مسائل که کسی بیاید بخواد معارف الهی را تحقیق کند، قبول و نکولش یکی است، باید محفوظ بشه برگرده. خب از این کلمه که فرمود حتی یسمع کلام الله، این می فهماند به تعبیر مرحوم امیر اسلام که معارف الهی ضروری و بدیهی نیست که نیازی به فحص و فکر و امثال درک نباشه. الان البته مسائل روشن شد، ولی در گذشته دور این حرفا مطرح بود که آیا معارف اسلامی ضروری است یا نظری. برخی میگفتن اینا دیگه خداشناسی بدیهیه، اینا دیگه درس خوندن نمیخواد، حکمت و کلام نمیخواد، ما فقط همین چیزایی که راجعه اینا رو باید بخونیم، برای اینکه اونا که بدیهیه. اما وقتیش انباری از شبهات جلوپای اینا آمد، معلوم شد که نه، این چنین نیست، اینا نظریه، از اون طرف شبه هم در راهه. بنابراین این که آیا معارف ضرور است یا نه، تو تبیان مرحوم شیخ طوسی فراوانه. و اینکه مشکلش همون معاصران متکلمی اون بودن که مختلف این حرفا حرفا بدیهیه. و گوشی از فرمایشات مرحوم شیخ در تبیان در مجمع بیان امیر الاسلام آمده رضوان الله علیهم، که اینها ضروری نیست، درس خوندن میخواد، فکر و مطالعه میخواد. از این جهت فرمودن به این که حتی یسمع کلام الله. مطلب دیگر اون است که لازم نیست این توبه که یکی از علل صیانت دم هست قبل از انسلاخ اشهر باشد، یعنی قبل از اینکه، چون در تعبیرات جناب امیر الاسلام این چنین برمی آید، یا کشاف چنین برمی آید، قبل از اینکه این ماه های تأمینی یا اشهر سیاهه قبل از اینکه منقضی بشود، اگر شخص توبه کرد خونش محفوظ است. حالا لازم نیست این توبه و ایمان قبل از انقضا و انسلاخ اشهر سیاه باشد، ممکن است بعد از انقضا و قبل از گذشتن زمان معتد به فورا ایمان بیاورد. ماه تمام شد، روز اول بعد از تمام شدن ماه هم شخص ایمان آورد، باز مشمول تابو و اقامو هست. خب مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود کیفه یکونون المشرکین عهدون، این کیفه برای استفهام انکاری است و از یه قوم لدود عنود حکایت میکند، لذا این کلمه تکرار شده است، هم در اول آیه 7 و هم در اول آیه 8. اول آیه 7 توبه است، کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله، اول آیه 8 همین سوره است، کیفه و یلتر علیکم. این هر دو کیفه برای استفهام استنکاری و استبعادی است، این خیلی بعید است این کار. اما اینکه این آیه نازل شد تبود به اینکه کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، این برای بیان مستثنا و تتمیم سخن قبلی است. قوم کنانه، این قوم کنانه میگفتن که در زمان صلح حدیبیه با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاهده بستن و نقض عهد نکردن و در کمال رعایت وفای عهد به سر می بدن. اون روز قدرت مرکزی نبود که مثلا حالا دولت اسلامی با اون قدرت مرکزی و حکومت مرکزی پیمان بندد و همه قبائل تمکین کنن، هر قبیله قبیله جداگانه تقریبا مگر بعض خیال پیمان می‌بستن. قوم کنانه در جریان صلح حدیبیه با حکومت مرکزی اسلام تعهد بستن. این قوم نقض عهد نکردن. چون نقض عهد نکردن در آیه 7 همین سوره توبه اینا را استثناء کرد. فرمود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، چون جریان حدیبیه نزدیک مسجد الحرام بود، فاصلش از مدینه پیغمبر زیادتر بود، از این جهت فرمودن عند المسجد الحرام، نه عند المسجد الحرام نظیر فتخذوا مقام ابراهیم مصلا که فاصله 3-4 متری باشه، اینطور نیست. پس قوم کنانه که تعهد کردن و به عهدشون وفا کردن، اینا را که استثنا بکنن کار رو نداشته باشید. فمستقام لکم فاستقیموا لهم، نسبت به اینها شما هیچ تعرضی نکنید. و این تقوای سیاسی که در رعایت عهد مشهود است باعث محبوبیت شما می شود نزد خدا. ان الله یحب این گونه از افراد متقی را که به عهدشون وفا میکنند. بعد درباره اونها که فرمود اونها عهدشون معتبر نیست و نقض عهد کردن، فرمود کیفه و این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ولا ذمتن. ال لغتن این جعار و اون صدا رو میگن. از همه این اصوات یا این کارهای فیزیکی فعلی مشتق میشود که بر اون قرار دادا اطلاق میشود. جریان الا ما عقدت ایمانکم و مانندون قبلا گذشت که چون در جاهلیت رسم بر این بود وقتی قراردادی میبستن یا امضا میکردن، طرفین قرارداد با یکدیگر دست میدادن، تماسح یمنا به یمنا بود، برخورد دست راست با دست راست بود، این کار را میگفتن جزء ایمان است. بنابراین که ایمان جمع یمین به معنای تماسح یمنا با یمنا باشد نه جمع یمین ولی سوگند. چون دست راست با دست راست تماس می گرفت برخورد دو یمین بود، از این جهت می گفتن الا ما عقدت ایمانکم یا انهم لا ایمان لهم. مشابه این اشتقاق در کلمه ال است، لا یرغبون فیکم الا. ال علیل همون انین است. وقتی یک گوسفندی یا غیر گوسفند از این حیوانات یه جعاری یه ناله‌ای دارد، صدایی برمی آورد، میگن این علیل و انین اون حیوان است. جعار همون ناله است. چون مشابه این صوت هنگام برقراری پیمان و تعهد از اینا شنیده می شد، این پیمان را می گفتن ال، یعنی یک گفتگویی که در پایانش یه صدایی هم شنیده می شود. چون این ال از اون علیل مشتق است، این پیمان را گفتن ال. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. ذمه که مشخص است، ذمه یه امر اعتباری است برخلاف ذهن. ذهن یه وجود حقیقی است تو علوم حقیقی مطرح است. ذمه یه امر قرارداد است. مثلا کسی که بدهکار است ذمه او مشغوله. طلبکار اگر فوراً ببخشد ابرا کند بگن ذمهش دیگه چیزی نیست. بود اون دین در لحظه قبل و نبود همون دین با ابرا در لحظه بعد یه امر اعتباری است. اما ذهنی حساب دیگری داره. فرمود کیفه و این یظهر علیکم لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن. خب نه اون الکه پیمان خواست است، نه این تعهد ذمی، و کارش هم منافقانه است. یرجونکم به افواههم اما و تعبا قلوبهم لا یرغبون ال یک ذمه، دو یرجون به افواه ولا تعبا قلوب، سه اکثر هم فاسقون، چهار. والحمدلله.